بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب با عنایت خداوند متعال تا به امروز 15 درس رو خدمت خواهران و بزرگوار بودیم که از این دروس درس 14 و 15 جزء حذفیات بود و اما تو این جلسه میرسیم به درس 16. درس 16 در مورد شأن نزوله. شأن نزول رو مؤلفین گرانقدر این کتاب در دو قسمت بیان کردن، در درس 16 و 15. اما قسمت اولش که در این درس 16 مطرح شده است در این قالب ها آمده: شأن نزول، اسباب نزول، جو و فضا، پیشینه، ضرورت ها و انواع شأن نزول. اولین بحثی که باید مطرح بکنیم مفهوم شناسی هست، یعنی مفهوم اسباب نزول و شأن نزول رو بدانیم چیه. فرمودن اسباب جمع سببه، در لغت به معانی مختلفی اومده، از جمله قطع، ریسمان، طریق، پیوند و یا هر وسیله‌ای که چیزی رو به دیگری وصل بکنه. صاحب کتاب التحقیق یعنی علامه مصطفوی ایشون فرمودن که اصل کلمه به معنای حد و حصر است، چون ایشون یک در واقع برنامه‌ای دارن در این کتاب شریفشون که معمولاً میان اصل کلمه رو بیان میکنند، یعنی ممکنه یک کلمه معانی مختلفی داشته باشد ولی همه اون معانی رو نهایتاً به یک اصل واحد برمیگردانند. فلذا اینجا هم فرمودن که اصل کلمه حد و حصر است و سایر معانی هم به همین معنا برمیگردند. این در مورد سبب و اسباب نزول. اما شأن نزول، فرمودن لفظ شأن به معنای امر، حال، قدر و منزلت است. تا اینجا معنای لغوی سبب و شأن رو شناختیم، اما میرسیم به معنای اصطلاحی اسباب نزول. فرمودن حوادثی که در عصر آقا رسول اکرم در محدوده حجاز یا خارج از حجاز رخ می داده و همچنین مناسبت ها و عواملی که زمین ساز و علت نزول یک آیه یا چند آیه از قرآن کریم بودن رو اصطلاحاً به اینا میگن اسباب نزول. اما اینکه شأن نزول از جهت اصطلاحی به چه معناست اینجا دیگه تو این قسمت ذکر نکرده است. بعدن انشالله تو تفاوت بین سبب و شأن نزول خدمتون عرض خواهیم کرد. شاید عدم ذکر معنای اصطلاحی شأن نزول در اینجا این بوده باشه که اکثر علما قائلن به این که این دوتا مفهوم یعنی سبب نزول و شأن نزول به یک معنا هستند، با هم دیگه اختلافی ندارند. پس اکثر دانشمندان تفاوتی بین این دوتا مفهوم قائل نیستند، اما بعضی قائل به تمایز این دوتا مفهوم شدند. فلذا عنوان بعدی بحث تفاوت سبب نزول و شأن نزول هست. وقتی میخواد تفاوت این دوتا رو بیان بکنه میگوید که سبب نزول اون واقعه یا حادثه یا مسئله‌ای بودی که در زمان نزول آیات رخ داده و آیات برای حل اون مسئله و به سبب اون مسئله نازل شدند، یعنی اینها سبب نزول اون آیات شده است. پس اون حادثه واقعی که در زمان نزول آیات قرآن کریم بوده و سبب نزول این آیات شده به اینها میگن سبب نزول. اما شأن نزول یک معنای اعم دارد، یعنی اعم از حادثه ایست که در زمان نزول یا در زمانهای گذشته رخ داده. پس هم شامل سبب نزول می شود و هم شامل غیر این اسباب، یعنی ممکنه حوادثی در گذشته اتفاق افتاده قبل از نزول قرآن کریم، به اونها هم میگویند شأن نزول. پس فقط شامل حال اون مواردی که در زمان نزول این حادثه ها، این وقایع اتفاق افتاده هست، فقط شامل حال اینها نمی شود. مثالی رو عرض می کنیم تا بحث روشن بشه. مثلا واقعه ابرهه، این رو به عنوان یکی از مصادیق شأن نزول مطرح می کنن، چون واقعه ابرهه قبل از نزول قرآن کریم بوده است. اما جریان انگشتر دادن حضرت امیر مؤمنان که در واقع سببی شد برای نزول آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا و هم راکعون، این جزء مصادیق سبب نزول است، چرا که این عمل حضرت امیر مؤمنان باعث نزول این آیه شده است. اما عنوان بعدی فضا و جو نزول است. خب این دوتا به چه معناست؟ چه فرقی با هم دیگه دارند؟ فرمودن فضای نزول مربوط به مجموع یک سوره هست، ولی جو نزول مربوط به مجموع قرآن کریم و همه سور می شود. پس فضای نزول مربوط به مجموع یک سوره است که میاد اوضاع عمومی، اوصاف مردم، رخدادها و شرایط ویژه‌ای که در مدت نزول اون سوره حالا در حجاز و خارج از اون حجاز وجود داشته رو میاد مطرح میکنه. ولی جو نزول مربوط به همه قرآن کریم هست، میاد اون بستر زمانی و مکانی رو که همه قرآن در اون بستر نازل شده است رو مورد بررسی قرار میده. خب با توجه به این تعاریفی که خدمت خواهران بزرگوار عرض کردیم، مشخص شد که این سه مفهوم یا به عبارت بهتر این چهار مفهوم به چه معنایی هستند: سبب نزول، شأن نزول، فضای نزول و جو نزول، و تفاوتهاش رو اجمالاً خواهرها فهمیدن. اما اگر به صورت مجزا بخوام تفاوت رو عرض بکنم، این می شود که سه عنوان یاد شده، یعنی شأن و فضا و جو نزول، البته بنابر این که ما سبب و شأن را یکی بگیریم، این تفاوت ها رو دارند که اولی یعنی شأن مخصوص یک یا چند آیه هست، ولی فضا مربوط به یک سوره هست و جو مربوط به همه قرآن کریم. دومین تفاوتشون این است که شأن نزول تنها ناظر به تأثیر یک جانبه رخدادهای خاص بر نزول آیه یا آیاته، ولی در فضا و جو نزول قرآن کریم سخن از تعامل، یعنی تأثیر دو جانبه فضای بیرونی جامعه با نزول سوره یا جو جهانی با نزول مجموع قرآن کریمه. وقتی میگیم تأثیر دو جانبه یا تعامل، یعنی مثلا این سوره در این فضا اثرگذار است و این فضا هم در این سوره اثرگذاره، این جو در نزول کل قرآن کریم اثرگذار است و قرآن کریم هم در این جو زمان خودش اثرگذار است. اما پیشینه این بحث، فرمودن که روحیه تلاش برای فهم معارف و پیام‌های قرآنی یه رهاوردی بود که آقا رسول اکرم در مسلمان‌های صدر اسلام به وجود آوردند و مسلمان‌ها در این صدد برآمدند که قرآن رو بفهمند و درک بکنند. منتها فهم و درک اشخاص مختلف نسبت به هم متفاوت بوده. بعضی مثل حضرت امیرالمؤمنان، ابن عباس، ابن مسعود به دلیل زمینه‌های تربیتی و استعداد شخصی و تبحر خاصی که در زمینه معارف قرآن و از جمله اسباب نزول آیات قرآن کریم داشتند، خب بیش از دیگران درخشیدند و در بین اینها وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنان مثل خورشیدی درخشان بود. خود حضرت امیرالمؤمنان فرمودند که آیه‌ای بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شب و روز در آسمان و زمین درباره دنیا و آخرت و غیره فرود نیامد مگر آن که آن را بر من خواند و تأویل، کیفیت نزول، مکان و سبب نزول آن آیه را به من آموخت. فلذا میبینید که حتی علمای اهل سنت هم در کتابهای خودشون مثل ذهبی در میزان الاعتدال از فضایل علمی حضرت امیرالمؤمنان داد میزنند و این فضایل رو بیان میکنند. اما در این پیشینه نکته‌ای که باید بررسی بشود این است که نخستین کسی که اسباب نزول رو بیان کرد چه کسی بوده؟ شیعه معتقده نخستین نگارش اسباب نزول در حاشیه مصحف حضرت امیرالمؤمنان و توسط خود اون بزرگوار اتفاق افتاده است و بعدها می‌بینیم به صورت غیر مستقل علما میان در مقدمه بعضی از تفاسیرشون مباحث مربوط به شأن نزول و اسباب نزول رو بیان میکنند و به صورت مستقل در کتابهایی مثل اسباب نزول واحدی در قرن پنجم و اسباب نزول محمد باقر حجتی در قرن پونزدهم این بحث نوشته میشه و به تدوین در میاد. خلاصه این که میتونیم بگیم مراحل تطور اسباب نزول به این صورت بوده: 1. نقل سینه به سینه، 2. تدوین ضمن حدیث، 3. تدوین ضمن تفسیر و 4. تدوین این مباحث به صورت مستقل در این کتاب هایی که خدمت خواهرها عرض کردیم و پنجمین در واقع مرحله تطور، مرحله نقد و بررسی و شکل گیری به صورت علمی خاصه. اما ضرورت های پرداختن به بحث شأن نزول قرآن کریم، فرمودن که مباحث مربوط به شأن نزول و اسباب نزول فوایدی رو دارد که این فواید سبب ضرورت شده است، سبب شده است به عنوان ضرورت برای پرداختن به این مباحث. اما فایده اول، وسیله فهم صحیح آیات این بحث، یعنی بحث اسباب نزول یک وسیله است برای فهم صحیح آیات. یعنی اگر بخوایم بدون شناخت اسباب نزول به مفاهیم آیات قرآن کریم برسیم، گاهی ممکنه نتیجه عکس بده. یعنی چیزی رو از آیات بفهمیم که مراد خداوند متعال نبوده. یه مثالی رو اینجا برای فهم صحیح آیات به وسیله سبب نزول ذکر میکند. مثال این است که از عثمان ابن مسعود نقل شده که ایشون گفتن که شرب خمر حلاله و استدلال کردن به این آیه شریفه لیس علی الذین آمنوا، تا اینجا که فرمود جناح فی ما تعموا اذا ما اتقوا و آمنوا، یعنی بر کسانی که ایمان دارند جرم و گناهی نیست در آنچه خورده اند اگر تقوا و ایمان داشته باشند. خب گفتن که جناب عثمان ابن مسعود هرچند از ایشان بعید این سخن، یکی از صحابی خاص حضرت امیرالمؤمنان بودند و از صحابی آقا رسول اکرم، ولی حالا در هر حال به نام ایشون زده شده است این سخن. گفتن ایشون معتقد بوده شرب خمر حلاله، اگر کسی تقوا و ایمان داشته باشه و با این ایمان و تقوا جرم و گناهی رو انجام بده این اشکالی نداره، در حالی که اگر ما سبب یا شأن نزول این آیه رو بررسی بکنیم متوجه میشیم که این به هیچ وجه این تفسیر درست نیست، چرا که شأن نزول این آیه مربوط به عده‌ای از مردم بوده که بعد از نزول آیه خمر اومدن عرض کردن که خب تکلیف خمر خوردن ما قبل از نزول این آیه چیه؟ یا حتی کسانی که در راه خدا کشته شده بودند اما قبلا خب خمر می نوشیدند، خمر می خوردند، شراب می خوردند، خب تکلیف اینها چیه؟ که این آیه خواسته تکلیف اونها رو معین بکند، یعنی اینایی که قبلا این کارها رو انجام دادند وقتی اهل ایمان باشند و این گناه رو در سابق مرتکب می شدن بر اونها اشکالی نیست، ولی وقتی حکم این گناه مشخص شده است دیگه کسی اجازه ارتکاب این رو یقینا دیگه نخواهد داشت. اما دومین فایده دفع توهم حسر است. یه مثالی رو میزنه، آیه شریفه 145 انعام، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. خب ظاهر این آیه رو وقتی خواهرای بزرگوار در معناش دقت میکنند نشان میده که گویا محرمات منحصر به چهار مورده، یعنی مردار، گوشت خوک، خون و حیوانی که بدون بردن نام خدا ذبح شده باشه، در حالی که ما میبینیم قطعا محرمات به این چند مورد محدود نمیشه، موارد بیشتری از محرمات رو داریم که محرمند ولی در این آیه ذکر نشده اند. خب اگر ما با سبب نزول این آیه آشنا نباشیم ممکنه در معنای این آیه دچار اشکال بشیم، دچار توهم بشیم. حالا سبب نزول این آیه چی بوده؟ این بوده که کفار به جهت لجاجت و دشمنی حرامهای خدا رو حلال می دونستن و حلالهای خدا رو حرام می دونستن. از مواردی که اینها میمدن حلال میدونستند همین موارد چهارگانی است که در این آیه ذکر شده است و خدا برای این که در واقع سخن اینها رو نقض بکند اشاره به این چهار مورد کرده است، وگرنه موارد محرم خیلی بیش از این هاست. اما مورد بعدی انواع شأن نزوله. فرمودن که عواملی که باعث نزول آیه و یا آیاتی میشن چند گروهند. اول حوادث و رویدادهای مهمه که باعث نزول آیه یا آیاتی میشند. این حوادث ممکنه سازنده و الگو پرداز باشند و یا نه زشت و ویرانگر باشند. مثالی که برای حوادث سازنده یا حوادثی که ایجاد یک الگویی میکنند بیان کرده است آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون هست. خب یک در واقع حادثه ای بوده است که سازنده است، الگو ایجاد میکند برای بشریت، چرا که در این آیه وجود نازنین حضرت امیر مؤمنان را داره توصیف میکند، تمجید میکند که در حال نماز زمانی که در رکوع قرار داشتن زکات رو به مستحق پرداخت کردند. اما حادثه ای که زشت و ویرانگره یک نمونه رو براش معرفی میکنه، اونم مسجد ضرار است. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. یه عده‌ای در مقابل مسجد قبا اومدن مسجد ضرار رو تأسیس کردن برای اینکه بخوان در واقع نفاق رو از این مسجد به صورت سازمان یافته و منسجم به جامعه اسلامی سرایت بدن و این جامعه نوپا رو دچار ویرانگری و آشفته حالی بکنند و موارد دیگر. اما گروه دوم مربوط به پرسش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی بعضی از آیات برمیگردد به پرسش هایی که از وجود نازنین ایشون میشده. پس دو نوع حادثه داریم، یه حوادث و رویدادهایی که گاهی خوب گاهی بد باعث نزول آیات شدند، و گروه دوم اون پرسش هایی بوده است که از آقا رسول اکرم می شده است. مثلا و یسألونک عن الروح و یسألونک عن الساعه یسألونک عن الاهله، اینا می پرسیدند و آقا رسول اکرم جواب می دادن. پس سبب نزول این آیات سوال هایی بوده که از حضرت می شده است. خب درس 16 به پایان رسید. درس 17 رو که قسمت دوم شأن نزول هست رو شروع می کنیم. در این درس راه های شناخت اسباب نزول رو بیان میکنه که آیات روایات و تاریخ است. انواع آیات رو بیان میکنه که بعضی دارای شأن نزولند، بعضی فاقد شأن نزولند، و دلایل قول مشهور و نهایتاً نظر علامه. اما اولین عنوانی که باید بررسی بکنیم در این درس راه های شناخت اسباب نزول است. چه راه هایی می توانیم اسباب نزول رو بشناسیم؟ اولین راهی که مطرح می کنن آیات هست، یعنی در قرآن کریم آیه های فراوانی وجود داره که بیانگر سبب نزول آیه هستند. اگر ذهن شریفتون یاری بده، چند دقیقه پیش در اواخر درس 16 عرض کردیم که بعضی از پرسش ها از آقا رسول اکرم بوده و جواب حضرت در واقع یا به عبارت دیگر جواب خداوند متعال که درباره این سوال ها نازل شده است خودش عامل در واقع این بحث بوده، یعنی اون سوال عامل نزول این آیات بوده است. پس از خود آیات ما میتونیم این رو متوجه بشیم، کلماتی عبارتهایی در خود آیات هست که این سبب رو بیان میکنه. مثلا یسالونک، از توی پیغمبر سوال میکنند، پس مشخصه که این برای یک سوالی این آیه و این جواب مطرح شده و نازل شده. یا یستفتونک، یستنبئوک. راه دوم تاریخ است. خیلی خلاصه عرض میکنم، خود تاریخ اعتبار تعبدی نداره، یعنی مثل روایت نیست که ما متعبد بشیم برای صحتش، هرچند که از این روایت وثوقی حاصل نشه. نه، تاریخ مثل روایت نیست، مثل حدیث نیست، خود تاریخ اعتبار تعبدی نداره. بله، اگر این تاریخ موجب یقین و اطمینان بشه، در این صورت اون یقین و اطمینانه که حجیت دارد، نه خود تاریخ. یعنی این در واقع سببی می شود، زمینه ای می شود برای ایجاد یک یقینی، برای ایجاد یک اطمینانی. اگر اون اطمینان و یقین حاصل شد، اون و خود او حجت است. ولی اینی که وسیله شده، این تاریخی که سبب اون یقین و اون اطمینان شده است، به خودی خود هیچ تعبدی رو ما در موردش نداریم. اما سومین راه روایات هستند. خب روایاتی که از حضرات اهل بیت علیهم السلام، ام از آقا رسول اکرم و ائمه معصومه رسیده است، اینها راه شناخت اسباب نزول گاهی قرار می گیرند. البته اهل سنت علاوه بر روایت هایی که از آقا رسول اکرم مطرح کردند و قبول می کنند، سخنان خلفای راشدین و دیگر صحابه رو هم در واقع به نوعی اعتبارش رو مثل اعتبار روایت‌های آقا رسول اکرم می‌دانند، یعنی اینها رو هم به عنوان در واقع حدیث و روایت براش ارزش قائلند. به هر حال برای تعیین اعتبار روایت‌هایی که شأن نزول رو بیان کردند، یه ملاک‌های ذکر شده که اینجا برخی از این ملاک‌ها رو توضیح میدند. اولین ملاکی که بیان کردند سازگاری با قرآن کریم است. قرآن یه کتابی است که قطعی و صدوره، یعنی ما قطع و یقین داریم که از طرف خداوند متعال صادر شده است. اما سبب نزول ظنی و صدور است، یعنی ما نمیدونیم در واقع این سبب نزول آیا قطعی هست یا نیست، چون از طریق بعضی روایات به ما رسیده و این روایات ظنی هستند، قطعی نیستند. بنابراین روایت سبب نزول در اعتبار خودش نیازمند تأیید قرآن کریمه. اگر قرآن کریم این روایت رو تأیید نکند، این روایت ارزشی نخواهد داشت. فلذا حضرات ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن که ما هیچگاه کلامی که خلاف قرآن باشد نمیگوییم. فلذا وظیفه قرآن پژوه اینه که این روایت های اسباب نزول رو به قرآن کریم عرضه بکند، به خصوص اون روایت ها و شأن نزول هایی که منسوب به صحابه هست، اینها رو باید نسبت به ارزش اعتبارشون بیشتر دقت نشان بدند، چرا که از معصوم صادر نشده. اما عرضه داشتن حدیث به قرآن کریم از چند طریق امکان پذیره. اول، مطابق با ظاهر آیه، یعنی این روایات ما عرضه می کنیم به قرآن، اگر دیدیم مطابق با ظاهر آیه هست که این رو اخذ می کنیم. مثلا برای آیه شریفه فعینما تولو فثم وجه الله ممکنه چند تا سبب ذکر شده باشد که الان 3 تا سبب رو اینجا تو کتاب براش یاد کردند. خب باید ببینیم کدام یک از این سببها با ظاهر آیه بیشتر سازگاره. اولین سببی که برای این آیه بیان شده این است که فرمودند اقامه نماز مستحبی در حال حرکت این جایز است. یعنی این آیه سببش چی بوده؟ سببش اقامه نماز مستحبی در حال حرکت بوده. سبب دوم، گفتن اقامه نماز به وسیله مسافر به 4 طرف بعد از مأیوس شدن از یافتن قبله این باید اتفاق بیفته، به 4 طرف باید نماز بخونه. و سومین سبب این است که نمازگزار آزاده که در اقامه نماز به سمت بیت المقدس نماز بخونه، یعنی آزاده به سمت بیت المقدس یا به سمت کعبه خانه خدا. خب از بین این 3 سبب کدام رو ما بپذیریم؟ اینجاست که مطابقت با ظاهر آیه مطرح میشه. یعنی اینها رو عرضه میکنیم به این آیه ببینیم کدام مطابقن. وقتی عرضه شدن متوجه میشویم که فقط سبب اول و دوم قابل قبول است، چرا که سبب سوم فقط تخییر در 2 جهت رو بیان کرده، در جهت کعبه و در جهت بیت المقدس، در حالی که آیه مطلق بیان کرده است. فعینما تولو، هر جا که شما رو کنید، به هر سمتی که شما رو کنید. پس از ظاهر این آیه برمیاد که سبب اول و دوم باید درست باشه و فخر رازی هم به این مسئله ایشون تأکید میکنن در کتابشون. اما دوم، یعنی طریق دومی که عرض کردن حدیث به قرآن کریم امکان پذیر است، طریق دوم عدم مخالفت با نصوص قرآن کریم است. یه مثالی براش زدند، آیه عبس و تولا. سید مرتضی فرمودن که نزول آیات آغازین سوره عبس، یعنی عبس و تولا ان جاءه الاعمى تا آخر، در شأن پیامبر اکرم گفته شده است که نازل شده، در حالی که ما میبینیم این مخالف آیه شریفه و انک لعلی خلق عظیمه. فلذا ما این شأن رو، این سبب رو مردود میدانیم. البته حالا این سخن سید مرتضی است، بعدها انشاءالله اشاره خواهد کرد که بعضی چیزها از باب قاعده ایاک اعنی و اسمعی یا جاره هست. یعنی اینجا خطاب به رسول اکرم است، ولی نمیخواد در واقع آقا رسول اکرم رو مخاطب حقیقی آیه قرار بده. در واقع به در میگوید که دیوار بشنود. ظاهر عتاب به پیغمبره، ولی واقع عتاب به اون مشرکینی هستن که در واقع احساس کردن مقامشون، منزلتشون در قلب آقا رسول اکرم بالاتر از اون کور پیر مردی بود که آمد و بین صحبت حضرت سؤالهایی رو از حضرت در واقع مطرح کرد و خواستار جوابش بود. ملاک اول تمام شد. ملاک اول پس سازگاری با قرآن کریم بود. اما ملاک دوم تشخیص روایت‌های معتبر اعتبار سند روایاته. خب ما باید دقت بکنیم در اون شخصی که حدیث رو اصالتاً از او نقل کرده اند، روایت کرده اند. باید ببینیم او معصومه یا نه جزء صحابی و تابعین است. این طرقی که این روایت رو از اون معصوم یا صحابی یا تابعی ذکر میکنن، اینها چه کسانی هستند؟ اعتبار سند روایات باید بررسی بشه تا بتوانیم صحت این روایت رو صحه بگذاریم. خب بعضی صحابی عادل نبودند و ممکن بود بعدن دروغهایی رو ببافند، حرفانی رو، سخنانی رو به پیامبر اکرم نسبت بدن. فلذا این که ما بگیم همه صحابی عادلن، هر چی گفتند درست است و صحیح است، این سخن مستقیمی نیست. نتیجه این که اگر سبب نزولی از صحابه به دست ما میرسه، باید این شروط رو داشته باشه تا بشه بهش اعتماد کرد. شرط اول اینه که این صحابی خودشون شاهد و ناظر سبب نزول باشند. دوم این که وثاقت صحابی و رجال سند باید احراز بشه. و سوم این که ملاک ها و معیارهای صحت قبولی رو داشته باشه. خب معیارها و ملاک های صحت قبول یک روایت چی بود؟ عرض کردیم سازگاری با قرآن، سازگاری با عقل. حالا سازگاری با عقلش رو بعدن خواهد گفت و همچنین سازگاری با روایت های معتبری که باز بعدن خواهد آمد. یعنی این معیارها و ملاک ها رو هم باید این روایت داشته باشد. اما ملاک سوم سازگاری با عقل است. بعضی روایات به هیچ وجه با عقل سازگار نیست. مثلا افسانه قرانیق. قرانیق جمع کلمه قرنیق. قرنیق یعنی قو. حالا بعضی روایات آمدن یه افسانه ای رو بیان کردن. متاسفانه در بعضی از کتاب ها مثل اسباب و نزول واحدی، تفسیر طبری، الدر المنصور این روایات ذکر شده است. حالا جریان چی بوده؟ جریان این بوده که بنابر مضمون این روایات، آقا رسول اکرم مشغول تلاوت سوره نجم بوده. وقتی به این آیات میرسه، افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثت الاخرى، شیطان میاد و به زبان حضرت این جملات القا میکنه و حضرت هم اینها رو تلاوت میکنه. این جملات چیه؟ تلک القرانیق العلا و ان شفاعتهن لترجا. یعنی این لات و عزا و منات که ستا بتن، اینا قرانیق عالی مرتبه هستند. قرانیق یعنی قوها. مشرکین اعتقاد داشتند که این بت‌ها مانند پرندگانی به آسمان عروج می‌کنند و برای کسانی که اینها رو پرستیدند شفاعت می‌کنند. خب یه دفعه شیطان میاد این جملات رو به زبان پیغمبر القا می‌کنه، حضرت هم این رو بیان میکنه، قرائت میکنه و حتی در جاهای دیگر آمده که حضرت از عظمت این سخن به سجده میرند. مسلمان هم و پیغمبر به سجده میرند.
یه دفعه جبرئیل نازل میشه، ای پیامبر چه کردی؟ چی خوندی؟ چرا به سجده رفتی؟ پیامبر اکرمم تازه متوجه کاری که انجام داده میشود و به مردم میگه که ای مردم، این دوتا جز آیات قرآن کریم نیست. افر ایتم اصخایی میکنم تلکل قرآنی قل اولا و این شفاعتهن لترجا، این جملات جملات شیطان بوده که به زبان من جاری کرده. اون وقت برای اینکه این سخن رو حالا به نوعی بقبولانند بر مخاطبین خودشون، استناد کردند این افسانه رو به بعضی از آیات قرآن کریم. آیه 52 سوره حج است، میگن خداوند متعال در این آیه میفرماید و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیاطین فی امنیته، یعنی ما قبل از تو هیچ رسول و نبی رو نفرستادیم مگر هنگامی که میخواستن بالاخره آرزویی داشته باشند، یه تمنی داشته باشند. شیطان میومد در تمنی اونها، آرزوی اونها دخل و تصرف میکرد و بالاخره چیزهایی رو بر اونها القا میکرد که آره اصلا جوابش این میشه که تو این آیه نمیخواد بگه شیطان میاد یه آیاتی رو القا میکند بر پیغمبر، بلکه مراد این است که هر وقت پیامبران الهی تصمیم میگرفتند، ارادهشون رو تقویت میکردند برای انجام یک کاری، شیطان میومد تا یه جوری اینها رو نسبت به انجام اون کارها سست بکند. ولی آیا موفق میشد یا نه؟ نسبت به پیامبر اکرم موفق نمیشدند، ولی میمدن موانعی رو بر سر راه این پیغمبر ایجاد میکردن که نتوانه به این هدفی که در ذهن و اراده خودش پرورانده است برسد. حالا اینا دیگه تو کتاب‌های مفصل ذکر شده است که اینجا دیگه جای بیانی بیش از این رو ما نداریم. خب دلایل متعددی بر بطلان این روایت تو این کتاب ذکر کردند، از جمله این که فرمودند با بررسی آیات قرآنی و جریان وحی مشخص میشه که محال شیطان بتونه بر زبان پیامبر اکرم آیاتی رو القا بکنه. از سیاق آیات آغاز سوره نجم ما میتونیم این محال بودن رو متوجه بشویم، چرا که آیات این سوره میفرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آیه 3 و 4 سوره نجم، میگه که پیغمبر از روی هوا کلامی رو بیان نمی کند، اون کلامی که بیان می کند نیست مگر اینکه وحی که بر پیغمبر الهام می شود، وحی می شود. اما دلیل دوم، گفتن افسون بر موارد فوق، صاحب نظران معتقدند روایت ذکر شده خبر واحده پس اعتباری نداره. دلیل سوم، گفتن نه تنها خبر واحده بلکه هیچ سند معتبری ندارد و قابل توجه نیست. پس این هم جوابهایی که به این روایتهای مربوط به افسانه قرانیق داده شده است. اما ملاک چهارم، یعنی ملاک چهارم برای تشخیص روایت‌های معتبر، ملاک چهارم فرمودن سازگاری با روایت‌های معتبره، ما روایت هایی که از حضرات معصومه رسیده و قطع و یقین به صحت اونها داریم، به اعتبار اونها داریم، اونها رو در یک گوشه قرار میدیم و این روایت ها رو با اونها میسنجیم. اگر دیدیم با اونها تطبیق دارد اینها رو هم میپذیریم و الا فلا. اما انواع آیات فرمودند در یه تقسیم بندی آیات قرآن کریم به دو دسته تقسیم میشن، آیه‌هایی که فاقد اسباب نزولند و آیه‌هایی که دارای شأن نزول خاصی هستند. اما اون آیاتی که فاقد اسباب نزول خاصند، توضیحش این است که بعضی از آیات رو ما داریم که فقط به سبب و انگیزه عام و کلی نازل شدند. اون سبب و انگیزه عام و کلی چه بوده؟ همون نیاز همه انسان‌ها به رهنمودهای الهی و جبران نارسایی اندیشه‌های بشری بوده که این سبب شده است برای نزول این آیات. پس این آیات سبب نزول خاصی نداشتند. اما قسم دوم از آیات، آیاتی هستند که دارای اسباب نزول خاصند. این قسم خودش انواعی داره که انواعش رو یکی یکی خدمت شما بزرگواران عرض می کنیم. اولین نوعش فرمودند لفظ عام و سبب نزول عام است. یعنی آیاتی دور داریم که سبب نزول خاص دارند. لفظ این آیات عامه و سبب نزولشون هم عام است. یه مثالی رو ذکر میکنه از قرآن کریم، و یسالونک عن الیتاما، از توی پیغمبر در مورد یتاما سوال میکنند. خب میبینیم لفظ یسالونک عامه و سبب نزول یعنی سوال مسلمانان از کیفیت برخورد با ایتام نیز عامه، یعنی همه مسلمان ها سوال میکنند. خب پس لفظ عام شد و سبب نزول هم عام شد. سبب نزول عام شد به این معنا که ارتباط به فرد خاصی نداره. این سوال از طرف همه مسلمان ها به نوعی از آقا رسول اکرم پرسیده شده است. اما نوع دوم یا قسم دوم لفظ خاص و سبب خاص است. و على الثلاثه الذين خلفوا، میبینیم اینجا لفظ خاصه، واژه على الثلاثه خاصه، سبب نزولش هم خاصه، چرا که مربوط به سه نفر بوده که عب ابن مالک، مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه که از شرکت در جنگ تبوک اینها انصراف کردند. خودداری کردند. خب یا مثلا در سوره تبت، تبت یدا ابی لهب و تب. خب اینم اولا لفظش خاص است چون گفته ابی لهب، ثانیا سببش هم خاص است چون در مورد همین ابی لهب و دشمنی ابی لهب با پیامبر نازل شده است. و نوع سوم لفظ خاص و سبب عام. در مورد این نوع دو تا نظر وجود داره. بعضی گفتن که به لحاظ تنافی با بلاغت و فصاحت قرآن کریم این نوع مصداقی ندارد. بعضی دیگر گفتن نه، این نوع هم مصداق دارد. مصداقش مثل چی؟ مثل این آیه شریفه: ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم، آیه 120 بقره. و اگر از هوا و هوس‌های آنان پیروی کنی بعد از آن که آگاه شده ای، مالک من الله من ولی ولا نصیر، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. خب میگن اینجا لفظ خاص است، یعنی متوجه آقا رسول اکرم شده. ولئن اتبعت، تو یه پیغمبر، جا اکه، ولی سبب عام است، یعنی برای مسلمان ها غیر از آقا رسول اکرم نازل شده است. یعنی این دلیل آقا رسول اکرم را در بر نمی گیرد، شامل نمی شود، چرا که ما یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودند آنچه خدای عزوجل در گله و سرزنش از پیغمبرش در قرآن آورده، مقصود از آن دیگران است. و از آیه ولولا ان ثبتنا لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، و اگر نبود که ما تو را پا بر جا داشتیم حتما نزدیک بود اندکی به مشرکان اعتماد کنی. حضرت این آیه را ذکر میکنن، بعد میفرمان که از این آیه دیگران اراده شده اند، یعنی لقد كدت تركن اليهم شيئا، اگر خدا تو رو پا بر جا نگه نداشته بود به مشرکان اعتماد میکردی، نه پیغمبر بلکه غیر از پیغمبر مراد است. حالا تو این آیه شریف هم اینجوره، یعنی ظاهرش به پیغمبر است ولی واقعا پیغمبر شامل حال این آیه نیست. برای این یه دلیل دیگه از خود قرآن کریم هم ذکر میکنه، میگه نگاه کنید، ما یه آیه شریفه‌ای داریم، فلا تقل لهما افن. خب فلا تقل لهما خطاب به کیه؟ خطاب به پیامبر اکرم. میگه شما به اون پدر و مادر اف نگو. این کی نازل شده است؟ زمانی که پیامبر اکرم از نعمت پدر و مادر محروم بودند. خب اگر قرار باشه خطاب به پیغمبر باشد، این معنا نداره، این خطاب به هیچ وجه درست نیست. پس مراد از این آیه پیغمبر نیست، خطاب رو به پیغمبر قرار داده ولی فلواقع این رو برای مسلمان‌های دیگر نازل کرده است که اونها عمل بکنند، که اینم بر اساس همون ایاک اعنی و اسم ایاجاره هست که توضیحش قبلا خدمتون عرض کردم، یعنی همون قاعدهی که ما در فارسی بهش میگیم به در میگم دیوار بشنوه، یا دخترم به تو میگم، عروسم تو بشنو. خطاب علی ظاهر به یک شخصه ولی در واقع مراد من شنواندن این سخن به کسی غیر از مخاطب ظاهری من است. قسم بعدی لفظ عام و سبب خاص است که از دیرباز علمای اصول فقه و پژوهشگران علوم قرآنی در حکم این صورت با همدیگه اختلاف داشتن. اما مشهور بین علمای شیعه و سنی اینه که ملاک عموم لفظه، یعنی حکم آیه در سبب نزول و غیر سبب نزول جاریه. پس ما نمیتونیم بگیم چون اینجا سبب خاص است این لفظ عام فقط برای این سبب خاص قابلیت اجرا رو دارد. نه، میگیم لفظ عام است، وقتی عام شد چه در این سبب و چه در غیر این سبب حکم این لفظ عام جاری و ساری است. یه دلایلی رو مشهور ذکر کرده اند برای این سخنشون. دلیل اولشون اینه آنچه برای ما حجیت و اعتبار داره سخن شارعه، فلذا سبب نزول مخصص لفظ عام نمیتونه قرار بگیره. دوم، گفتن قانون اینه که تا زمانی که برخلاف معنای لفظ عام قرینه‌ای نیامده بنابر اصالت العموم همون لفظ عام رو بگیریم. مثلا و سارق و سارق فقطعوا ایدیهما، یه سبب خاصی داشته، اونم چی بوده؟ که این آیه درباره دزدیده شدن زره قتاده ابن نعمان نازل شده، اما میبینیم آیه عام است و سارق و سارقه فقط و ایدیه ما، هر سارق و سارقی. فلذا وقتی حکم این آیه عام است ما نمیتونیم بگیم فقط مربوط به این سبب نزوله. نه، بنابر سخن بزرگان و مشهور تا زمانی که قرینه ای بر خلاف اصالت العموم نداشته باشیم ما میگیم عام است و شامل هم سبب نزول میشود و هم غیر سبب نزول. اما سومین دلیلشون این است که فرمودن برخی اخبار عموم حکم رو تأیید میکنند. اونجایی که مثلا حضرت فرمودن که القرآن و یجری کما یجر الشمس و القمر، قرآن مثل خورشید و ماه دائم در جریانه، فلذا به قول حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن قرآن و آیات آن حیات جاودانه دارند و هیچگاه فنا نمیپذیرند. پس اگر بگوییم با نابود شدن اقوام مورد نزول آیات آن آیات نیز از بین می روند، باید بگوییم به طور مسلم قرآن نیز از بین می رود، در صورتی که قرآن همان گونه که در حق گذشتگان جاری است در حق حاضران و آیندگان نیز جریان خواهد داشت. حالا یه شبهه‌ای ممکنه مطرح بکنند. شبه اینه، گفتن که چون آیات دارای شأن نزول خاصی هستند پس باید محدود به زمان و مکان خاصی باشند و در معاصران زمان آقا رسول اکرم منحصر بشند این آیات. پس شبه این شد، این آیات شأن نزول خاصی دارند، پس چون شأن نزول خاصی دارند باید محدود در اون زمان بشند، پس ما نمیتونیم این آیات رو به صورت ابدی تا قیام قیامت استفاده بکنیم. جوابش چیه؟ جوابش این است که همون جوری که از این روایات ما استفاده کردیم، روایت امام باقر علیه السلام، شمول و گستردگی آیه هیچ وقت با این سبب نزول محدود نمیشه. این سبب فقط به عنوان یک مصداقی برای مفهوم کلی آیه مطرح است، وگرنه به هیچ وجه معنای عام این آیه رو محدود نمی کند.